ترانه کوک رو شنیدید از گروه نیمه ها، گروه راک تجربه گرای آلترناتیو نیمه ها. به هر حال اسمشون خیلی طول و درازه، البته این سبکشونه، و توضیح هم داد بهنام که چرا این سبک رو انتخاب کردن و روش دارن کار میکنن. اما خب اگه اجازه بدید، ساعت 8 صبح بهترین حالت اینه که اول خبر بشنوید و بعد با انرژی بیشتر تا پایان صبحانه با خبر با ما باشید که کلی مطلب شنیدنی دیگه هم براتون داریم.
سلام، صبح شما بخیر. در سومین روز گلوله باران بندر لازقیه توسط نیروهای ارتش سوریه، شمار کشته شدگان در این شهر به 31 نفر رسید. در این حملات اردوگاه پناهندگان فلسطینی رامل واقع در لازقیه نیز مورد تهاجم قرار گرفت و بلافاصله سازمان آزادی بخش فلسطین این حملات را محکوم کرد و آن را جنایت علیه بشریت خواند. از این گذشته دفتر سازمان ملل برای پناهندگان فلسطینی نیز اعمال خشونت علیه غیر نظامیان را محکوم کرد و از مقامات سوری خواست اجازه ورود به اردوگاه رامل برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان را بدهند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز گفت واشنگتن و متحدانش تلاش می‌کنند با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر حکومت سوریه، بشار اسد را وادار کنند کشتار غیر نظامیان را متوقف کند. در تحول دیگر، پس از عربستان سعودی، بحرین و کویت، اردن نیز به صف محکوم کنندگان عربی حکومت سوریه پیوست و خشونت علیه غیر نظامیان در آن کشور را محکوم کرد. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، حکومت سوریه را به پایان دادن به برخورد خشونتبار علیه تظاهرکنندگان مخالف دولت فراخواند. احمد داوودوغلو گفت عملیات رتش سوریه علیه مخالفان به رغم مذاکرات هفته گذشته وی با بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور شدت یافته است. وزیر امور خارجه هلند اعلام کرد که سازمان بهداشت جهانی از دولت این کشور خواسته است بخشی از دارایی‌های مسدود شده حکومت لیبی را در اختیار این سازمان قرار دهد. این پول که میزان آن 100 میلیون یورو برآورد می‌شود، برای توزیع دارو در میان مردم لیبی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. هلند که چندین میلیارد دلار از دارایی‌های حکومت لیبی را مسدود کرده، نخستین کشوری است که به لیبیایی‌ها کمک مالی می‌رساند. وزیر امور خارجه هلند در این باره گفت تصمیم آزاد ساختن این مبلغ نمونه مثبتی از چگونگی اعمال تحریم هاست. وی افزود هدف تحریم ها مجازات حکومت لیبی است و نه مردم آن کشور. انفجارهای همزمان روز دوشنبه در شهرهای کوت، کرکوک، نجف، کربلا، بعقوبه و تکریت در عراق دست کم 66 کشته و 230 زخمی بر جای گذاشت. بیشترین شمار کشته ها و زخمیان در دو انفجار همزمان در شهر کوت بود که دست کم 37 نفر کشته و 68 تن زخمی شدند. این انفجارها اندکی پس از آن به وقوع پیوست که گروه های مختلف سیاسی توافق کردند به منظور حفظ بخشی از نیروهای آمریکایی در عراق بعد از پایان مهلت حضور این نیروها در آذر ماه با واشنگتن گفتگو کنند. نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت روسیه، برای گفتگو درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 وارد تهران شد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ماه گذشته از ارائه طرح گام به گام مسکو به آمریکا برای حل مشکل هسته‌ای ایران خبر داده بود که بر پایه آن در مقابل هر پاسخ شفاف ایران به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تحریم‌های ایران هم گام به گام کاهش می‌یابد. ویکتوریا نولان، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درباره سفر دبیر شورای امنیت روسیه به ایران گفت: ما از هر گونه تلاشی از سوی مسکو که تهران را وادار به رعایت تعهدات بین‌المللی‌اش کند، استقبال می‌کنیم.
ممنون از مرداد میردامادی. در آخرین بخش از صبحانه با خبر هم همراه ما بود و خبرها رو براتون خوند. اما در آخرین گام چه مطالبی رو خواهید شنید؟ امروز یعنی سه‌شنبه 25 مرداد ماه از بازداشت خانگی سران مخالفان دولت نیم سال میگذره. و همچنین برای شما خواهیم گفت از داوود احمدی نژاد که از نمایندگی ویژه رئیس جمهور و دبیر کمیته دائمی پدافند غیر عامل کنار گذاشته شده. به همراه مروری بر عناوین رویدادهای دیگر شهرهای ایران با شهرام رفیع‌زاده و باز هم براتون موسیقی داریم تا دلتون بخواد. روز سه‌شنبه 25 مرداد ماه از بازداشت خانگی سران مخالفان دولت یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیم سال میگذره. در بیشتر از 5 ماهی که از بازداشت اونها به همراه همسرانشون گذشته، تنها در دیدارهایی با حضور ماموران امنیتی و اطلاعاتی اعضای خانواده تونستن با آقای کروبی و همچنین آقای موسوی دیدار داشته باشند. در این مدت نه از محاکمه خبری بوده، نه ردی از اتهامی روشن، نه پای دادگاهی در میون بوده، نه اثری از کیفرخواست دادستانی. در همین ارتباط گزارش آرش حسنی رو بشنوید.
چند روزی پس از این توصیه‌های احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در تریبون نماز جمعه بود که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان در خانه‌هایشان زندانی شدند.
دوستان هم هی درخواست میکنن برای محاکمه، اونا یه مصلحت اندیشه قوه قضاییه باید مصلحت اندیشه بکنه، ولی یه کاری که قوه قضاییه میتونه اینه که اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون رو قطع کنه. در خونه اینا باید بسته بشه، رفت آمدها باید محدود بشه، نتونن پیام بدن، نتونن پیام بگیرن، تلفنشون باید قطع بشه، اینترنتشون باید قطع بشه، تو خونه خودشون زندانی بشن.
حالا 6 ماهی از حصر خانگی، بازداشت یا زندانی شدن این 4 نفر می‌گذرد. البته عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، اصرار دارد تا واژه بازداشت برای آنها استفاده نشود، چرا که به گفته این حقوقدان بازداشت شرایط و ویژگی‌های خاص خود را دارد.
24 ساعت پس از اینکه کسی رو بازداشت کردن، باید دلایل بازداشت توسط قاضی به متهم تفهیم بشه، مشخص بشه که به چه اتهامی و با حکم چه مرجعی در بازداشت است. تا امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، هرگز جمهوری اسلامی نپذیرفته که آقایون موسوی و کروبی و همسرانشون رو بازداشت کردن. وضعیت این 4 تن از نظر حقوقی وضعیت کسانی است که بهشون میگن ناپدید شدگان قهری، یعنی کسانی که بدون اینکه خودشون بخوان گم هستن، مفقود هستن و کسی به اونها دسترسی نداره.
با اینکه رهبران جنبش اعتراضی ایران بارها تاکید کرده بودند که این جنبش رهبر ندارد و همه معترضان رهبر آن هستند، اما واقعا این 6 ماه غیبت ناخواسته اثری بر روند اعتراضی نداشته است. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس، از آثار این غیبت 6 ماهه میگوید.
هرچند که بازداشت رهبران جنبش سبز یعنی آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد بدون در حال تاثیر منفی نبوده بر جنبش سبز، ولی من مایلم از یک زاویه دیگه نگاه کنم به این بازداشت. اون اینکه به هر حال بازداشت رهبران جنبش سبز به نوعی حاکمیت رو وارد یک بازی باخت باخت کرده به تعبیر من، چون اگر آقایون رو آزاد کنه به هر حال یک عقب نشینی بزرگ است و این روند به اشکال دیگه ادامه پیدا خواهد کرد، و در صورتی که آقایون همچنان در بازداشت بمونه، محبوبیت اونا در میان جامعه بیشتر خواهد شد و به این خاطر رهبران جنبش سبز مثل خود جنبش سبز به نوعی یک آتش زیر خاکستری هستند و یک استخوان در گلوی حاکمیت اقتدارگرا در ایران.
در این 6 ماه البته تلاش‌های بسیاری برای تعیین تکلیف رهبران جنبش اعتراضی ایران صورت گرفته، از جمله ثبت شکایتی در کمیته حمایت از ناپدید شدگان قهری سازمان ملل که عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، پیگیر آن بوده، هرچند میگوید هنوز پیگیری‌های او و این کمیته نتیجه‌ای در بر نداشته است. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، نیز از سامان دادن تلاش‌های سخن گفته که در آینده نزدیک عملی خواهد شد.
ما هم از جانب خودمون میباید حتما یک کمپین داخلی هم بین‌المللی رو انجام بدیم برای آزادی رهبران و به این فکر هم هستیم انشالله این اقدام خواهیم کرد.
مرتضی کاظمیان فعال سیاسی ملی مذهبی نیز برای برون رفت از این وضعیت به توصیه هایی از رهبران جنبش اعتراضی رجوع می کند.
جنبش صدر البته آقای موسوی هم اینطوری ارزیابی کرد، جنبش اجتماعی مدرن ما طرف هستیم و نه یک جنبش اجتماعی کلاسیک که یک لیدر پیشگام بشه و بقیه به خاطر اون لیدر حرکت کنن. اینجا همه شهروندان بعد از انتخابات فعال شدن و در کنار اونها رهبران جنبش صدر. از همین زاویه من مایلم تاکید کنم بر اون کلید واژه‌ای که آقای موسوی هم برش تاکید داره، یعنی بحث شبکه‌های اجتماعی. و این شبکه‌های اجتماعی میتونن هم نقش آگاهی بخشی داشته باشن به جامعه برای مقابله با ابزار رسانه ملی و تبلیغات دروغین و تحریف حقیقت، و همین که به هر حال ایجاد شور و انگیزه کنن و روابط اجتماعی به وجود بیارن که این روابط اجتماعی در نهایت بتونه مبتنی بر انگیزه و آگاهی شهروندان منجر به یک دگرگونی بشه، از جمله آزادی رهبران و همینطور تغییرات اساسی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی.
خب گزارش آرش حسن نیا بود که با صدای مرتضی کاظمیان به پایان رسید. اجازه بدید که بریم سراغ گزارش بعدی. خبرگزاری فارس روز دوشنبه گزارش داده که برادر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، یعنی داوود احمدی نژاد، از نمایندگی ویژه رئیس جمهوری و همچنین دبیر کمیته دائمی پدافند غیر عامل کنار گذاشته شده. آقای داوود احمدی نژاد در آبان ماه سال 1387 خورشیدی به حکم برادرش یعنی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور و دبیر کمیته دائمی پدافند غیر عامل ایران منصوب شده بود. گزارشی رو بشنوید که بهروز کارونی تهیه کرده.
در گزارش خبرگزاری فارس به دلیل برکناری داوود احمدی نژاد اشاره نشده و فقط نوشته شده است که او طی روزهای اخیر از نمایندگی ویژه رئیس جمهور و دبیری کمیته دائمی پدافند غیرعامل کنار گذاشته شد. تا کنون این خبر از سوی دولت یا رسانه‌های دولتی و نیز خود داوود احمدی نژاد تایید یا تکذیب نشده است. به نوشته خبرگزاری فارس، داوود احمدی نژاد برادر بزرگتر رئیس جمهور یکی از اولین و اصلی ترین منتقدان جریان انحرافی است که افشاگری های بسیار و انتقاد های شدیدی علیه عناصر این جریان داشته است. جریان انحرافی به نزدیکان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مانند اسفندیار رحیم مشایی، حمید رضا بقایی و محمد رضا رحیمی گفته می شود. خبرگزاری فارس همچنین نوشته است که داوود احمدی نژاد اخیراً در مراسمی با حضور وزیر، معاونان و مسئولان یکی از وزارتخانه‌ها با انتقاد از عملکرد جریان انحرافی از آنچه مفاسد اقتصادی این جریان نامید پرده برداشته و از تبعیت نکردن عناصر این جریان از ولایت فقیه به شدت انتقاد کرده بود. پیشتر روزنامه‌های روزگار و کیهان روز 9 خرداد ماه سال جاری خبر داده بودند که داوود احمدی نژاد در اظهاراتی علیه جریان انحرافی در دولت گفت که این جریان با هزینه میلیاردی قصد دارد دور آینده مجلس را قبضه کند. قرار است انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. داوود احمدی نژاد پیش از این نیز گفته بود که اسنادی کاملا سری در اختیار دارد که نشان می‌دهند جریان انحرافی در تلاش است تا حذف نظام ولایی را در این مملکت پیاده کند. داوود احمدی نژاد فساد سیاسی و فساد اقتصادی را تنها دو سطح از فساد جریان انحرافی توصیف کرده و گفته بود که از مقولات دیگری از فساد در این جریان نیز اطلاع دارد، اما انتشار اسناد آن را باید برای وقت دیگری گذاشت. انتقادهای داوود احمدی نژاد و برخی دیگر از اصولگرایان از جریان انحرافی در شرایطی ابراز شدند که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تا کنون از نزدیکان خود مانند اسفندیار رحیم مشایی و حمید رضا بقایی دفاع کرده است.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
یک بار دیگه نوبت به شهرام رفیع‌زاده است تا یک مروری داشته باشیم بر عناوین مهم دیگر شهرهای ایران که در روزنامه‌های امروز صبح منعکس شده. از خوزستان می‌خوایم شروع کنیم. در اونجا کارگران متروی اهواز از 7 ماه پیش تا الان حقوق نگرفتند.
این خبری هست که آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان اعلام کرده. ایشون گفته که کارگران قطار شهری اهواز یا همون متروی اهواز از 7 ماه پیش تا کنون حقوقی دریافت نکردند. 400 نفر کارگر دست کم در متروی اهواز مشغول به کار هستند و به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان در حالی که این کارگران در دمای 50 درجه مشغول کار هستند اما حقوقی از 7 ماه پیش به اونها پرداخت نشده و نکته مهم این که ایشون گفته این کارگران جرأت اعتراض هم ندارند به این دلیل که به محض اعتراض اونها رو از کار بیکار میکنن و این هم یک مشکل جدیدی هست که در خوزستان ایجاد شده.
و اما در آذربایجان غربی معاون امنیتی انتظامی این استان عنوان کرده که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران 150 عضو گروه پژاک رو کشتن.
عیسی غنبری معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی اعلام کرده که در جریان درگیری‌های اخیر میان نیروهای سپاه پاسداران و همچنین نیروی انتظامی از یک طرف و گروه پژاک از طرف دیگر، نیروهای جمهوری اسلامی دست کم 150 عضو پژاک رو کشتن. البته ایشون از میزان تلفات نیروهای سپاه پاسداران و همچنین نیروی انتظامی خبری منتشر نکرده و به رسانه ها حرفی نزده، اما در طی 2 روز گذشته دست کم 2 نفر از کسانی که در درگیری با گروه پژاک کشته شدند و عضو نیروهای مرزبانی بودند در اردبیل تشییع جنازه‌شون برگزار شده.
در استان هرمزگان رئیس دادگستری این استان از 2 پرونده جنجالی خبر داده، یکی اختلاس 139 میلیارد تومانی در بانک ملی بندرعباس و دیگر پرونده مربوط به یک پزشک که به اتهام 2000 سقط جنین قراره که به پروندهش رسیدگی بشه.
آقای علی اولیا که رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هست نشست مطبوعاتی برگزار کرده در بندرعباس و اعلام کرده که یک پرونده اختلاس 139 میلیارد تومانی در بانک ملی بندرعباس از سوی قوه قضاییه کشف شده. ایشون گفته که این اختلاس در قالب تسهیلات بانکی در بانک ملی بندرعباس صورت گرفته و حتی برخی از متهمان اون هم خارج از استان هرمزگان سکونت دارن و زندگی میکنن. نه اسامی متهمان رو اعلام کرده و نه تعدادشون رو، اما گفته در آینده اسامی رو اعلام خواهد کرد. ایشون از سوی دیگه خبر داده که یک پزشک در بندرعباس به اتهام انجام 2000 سقط جنین غیرقانونی بازداشت شده و پروندهش در دادگاه انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی هست.
و در استان گیلان طرح جمع‌آوری آنتن ماهواره از سوی نیروی انتظامی به لاهیجان هم سرایت کرده.
بله، طرح جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای که نیروی انتظامی اون رو ابتدا در مراکز استان‌ها به اجرا گذاشته بود و در استان گیلان هم در شهر رشت از مدتی پیش در حال اجرای اون بود، به شهرهای دیگر استان گیلان هم رسیده. فرمانده نیروی انتظامی در شهر لاهیجان اعلام کرده که دست کم 560 آنتن ماهواره از منازل مردم در لاهیجان جمع‌آوری شده. ایشون در این حال گفته که ما با هر گونه ناهنجاری اجتماعی مقابله میکنیم و به همین دلیل 26 دستگاه خودرو رو به اتهام ایجاد آلودگی صوتی توقیف کردیم و برای اونها هم پرونده تشکیل دادیم و اونها هم محاکمه خواهند شد.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده.
سپاسگزارم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و حالا عاشقای موزیک غربی میتونن از گروه راکست بشنوند، Speak to me. از این گروه که یک گروه سوئدیه که نقطه اوج معروفیتش هم تو سالهای نخست دهه 90 میلادی بوده. راکست، Speak to me.
Speak to me with
خب راکست از راکست میخوند براتون Speak to me. اجازه بدید که بریم در اینجا قطعه بامدادی رو بشنویم از توماج تاهباز.
معمولا هر بار که اقتصاد جهانی دچار بحران میشه یه جنگ اساسی هم پشت شروع میشه. باور کنین این رو از خودم نمیگم، کلی استاد مختلف اینور اونور جهان در این مورد فرضیه و نظریه دادن. برای نمونه هم میگم بفرما جنگ جهانی اول و طبیعتاً بعدش هم جنگ جهانی دوم. حالا امروز داشتم گفته های رئیس بانک جهانی آقای رابرت زلیک در مورد اقتصاد جهانی و بحران اقتصاد جهانی رو میخوندم که بله، جهان همچنان در خطره و بحران اقتصادی ممکنه دوباره بیاد سراغش همین الان. از طرف دیگه آمریکا هم که برای اولین بار صدرنشینی خودش رو در درجه بندی اعتبار اقتصادی از دست داده. حالا آقای رئیس بانک جهانی رفته استرالیا، اونجا بین کشورهای قدرتمند اقتصادی یا قدرت‌های اقتصادی آسیایی، گفته که بله اوضاع اقتصادی هنوز تحت کنترل نیست و هر لحظه ممکنه یه بحران دیگه بیاد سراغش. داشتم نگران می‌شدم که نکنه دوباره یه جنگ جهانی دیگه شروع بشه که یهو متوجه دو تا نکته شدم. اول اینکه جنگ که ظاهراً این کره زمین کم نمیاره. رو همین نقشه کوچیک زمین رو هم نگاه کنین، هر یه بند انگوش که روش برین جلو یه جای جنگ و یه بدبختی هست. خب این از جنگ. میمونه وضع اقتصادی جهانی که اونم همزمان دیدم اینور و اونور گزارش و مقاله کم منتشر نشده که اوضاع بازار اقتصادی تو آسیا اصلاً هم بد نیست. چین و هندم که دارن با سرعت هرچه تمامتر میرن جلو، کشورهای آسیای جنوب شرقی هم که آروم آروم دارن راه خودشون رو میرن، همین وضع ظاهراً تو برزیل و بعضی از کشورهای آمریکای لاتین هم وجود داره. مشکل میمونه کشورهای اروپایی و آمریکا. خب لابد واسه همون هم هست که آقای رئیس بانک جهانی در بین قدرت‌های اقتصادی آسیایی به بحران اقتصادی اشاره کرده، چون در غرب که ظاهراً دیگه همه میدونن اوضاع بحرانیه، این بار اما ظاهراً در جبهه شرق دیگه خبری نیست. یعنی واقعاً آروم آروم شاهد یه دگرگونی اقتصادی جهانی هستیم. پس از صمیم قلب امیدوارم که به خیر بگذره، امیدوارم. حالا از اقتصاد جهانی که بگذریم، رقص مردونه خوبه از گروه عجم.
همه عجمی ها گوش کنن، خاک ایران داره سنتایی، ما پاس میداریم، تو هم با مایی. عجم یعنی ایرانی.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی بود، خبر میرعلی حسینی، گزارشگر ما کیان معنوی بود، در استودیو کارگردان فنی علی شیبانی، من هم محمد زرقامی هستم. با شما میخوام خداحافظی کنم با یک ترانه خاطر انگیز برای بچه های دهه 60 که خودم هم جز اونا بودم، با صدای صادق نوجوکی، بت شکن، که ترانش رو هم لیلا کسرا گفته. تقدیم میکنم به همه اونهایی که عاشقن، این ترانه خیلی خاطره داره، به ویژه برای ما بچه های دهه 60. حتما شما خاطرتون هست، بت شکن. و برای خود صادق نوجوکی که این روزها دل شکسته است و باهاش که صحبت کردم زیاد دل خوشی نداشت و گفت که سرخورد است، برای خود صادق نوجوکی تقدیم به او و تقدیم به همه عاشقای موسیقی.
نیستم، وای تو نباشی دیگه من چیستم. تو بی وفا بودی و من مهربون، جدا نکیدی منو از دیگرون. این دل من عاشق تو از همه عالم گذشت، قصه نخوردم اگه عمرم همه با غم گذشت. من تو رفاقت به تو دل باختم، بنده شدم از تو یه بت ساختم. من به خدا بت شکن نیستم، وای تو نباشی دیگه من چیستم.
صدا با آهنگ صادق نوجوکی رو میشنوید، بت شکن. امیدوارم که امروز سه شنبه تون یک سه شنبه آتشین و داغ و عاشقونه باشه.